ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ولسی جرگه نمیتونن از امکانات دولتی به نفع خود استفاده کنن. این کاندیدا همچنان نمیتونن در مبارزات انتخاباتی خود از پولی که از راه‌های غیر قانونی مثلا توسط قاچاق مواد مخدر به دست آمده استفاده کنن. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
حکومت افغانستان خواهان حذف نام‌های شماره از افراد از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. کمک 3 میلیون دلاری جرمنی و دنمارک به منظور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ولسی جرگه در کشور. در خبرهای منطقه و جهان تازه‌ترین ها را خواهید شنید. عرض سلام مجدد به خبرهای ساعت 3 از رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت افغانستان با سپردن لیست از نام‌های افغانان شامل در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد به این شورا خواهان حذف نام‌های این افراد از لیست سیاه شده است. رفیع فردوس مشاور مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز کرد، اما وی به صورت مشخص نگفت که نام‌های کیها در این لیست ارائه شده و به شورای امنیت درج شده است.
ای لست سپرده شده، متاسفانه نمیتونم جزئیات بیشتر براتون بگم برابر حساسیتی که وجود داره.
با دنبال درخواست اکثریت اعضای جرگه ملی مشورتی صلح مبنی بر حذف نام‌های شماره از افغان‌ها از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، هیئت از کمیته 1267 این شورا به منظور بررسی در این مورد به کابل آمد. گفته شده نتایج بررسی این هیئت به اعضای دائمی شورای امنیت اعلان خواهد شد و بعداً در این مورد تصمیم گرفته می‌شود. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی فعال در این کشور خواست است تا پس از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان بر نفع یا ضد نامزد خاص کمپاین نکنند. دلاور نظیرزوی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت رسانه‌های مختلف تا 500 هزار افغانی جریمه خواهند شد. قرار است با تاریخ 2 سرطان سال جاری مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه افغانستان آغاز یابد. جرمنی و دنمارک برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه با بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا قرارداد کمک 3 میلیون دلاری را امضا نمودند. در اعلامیه نشر شده از سوی فیفا گفته شده که از روی این قرارداد 2.5 میلیارد دلار از سوی جرمنی و 500 هزار دلار از دنمارک به فیفا کمک می‌گردد. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفتند که آنان تا حال در 34 ولایت افغانستان به هزاران ناظر برای نظارت از انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل امسال گماشتند. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 30 پول، 1 یورو 56 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 68 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 545 افغانی. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. خالد مفتون خبرهای منطقه و جهان را پی می‌گیرد.
ایران میگوید پلان اتحادیه اروپا مبنی بر وضع تعزیرات بیشتر علیه این کشور به خاطر پروگرام استاییش نادرست و غیر منطقی است. در اجلاس روز دوشنبه لوکزامبورگ وزرای خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند تا تعزیرات بیشتر را برای ایران وضع کنند. تعزیرات پیشنهاد شده علاوه بر تعزیرات جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد است که هفته گذشته برای ایران وضع گردید. طبق گزارش ها پیشنهاد مطرح شده صنعت تیل و گاز ایران، تجارت، بانکداری، بیمه و بخش ترانسپورت را شامل می باشد. انتظار می رود که رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در جریان هفته از این اقدامات حمایت کنند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت وضع تعزیرات مشکل ایران را با غرب حل نخواهد کرد. در این حال کاترین آشتون رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز گفت وی آماده است تا با سید جلالی مذاکره کننده استی ایران در مورد برنامه استی آن کشور گفتگو نماید. در پاسخ به این تقاضا مهمان پرست گفت خانم اشتون چندین فرصت ها برای مذاکره از دست داده است، با آن هم تقاضای وی مورد تجدید نظر قرار دارد. نماینده سازمان ملل متحد میگوید تعداد مردمی که در نتیجه تنش‌های خشونت‌بار قومی در جنوب قرقیزستان مهاجر شدند ممکن به بیش از 100,000 نفر برسد. وزارت صحت قرقیزستان میگوید در نتیجه برخوردهای قومی میان قرقیزها و ازبک‌ها حداقل 170 تن کشته و بیش از 1,700 تن دیگر زخمی شدند. این برخوردها پنجشنبه گذشته آغاز گردید. ولی ازبک‌ها و تعدادی از مامورین کمک رسانی بین‌المللی میگویند تعداد کشته شدگان کمتر تخمین شده است. میرسلوف جینکا نماینده سازمان ملل متحد در بشکک امروز گفت به گفته مقامات ازبک 75,000 نفر از آن به آن طرف سرحد ازبکستان گذاشتند و به زودی ممکن این رقم به 100,000 نفر برسد. در این حال دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه وضعیت را در این کشور غیر قابل تحمل خوانده است. مدویدوف میگوید حالا شرایط واقعا غیر قابل تحمل است. من قبلا ارزیابی خود را در مورد داده بودم. مردم کشته شدند، خونریزی ادامه دارد، برخوردهای قومی به طور گسترده جریان دارد و این وضعیت به طور جدی برای آسیای میانه خطرناک است. روی همین دلیل باید تمام اقدامات مطابق قانون ولی به صورت جدی روی دست گرفته شود تا از این طریق چنین اعمال متوقف گردد. در این حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور سیاسی دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت نیاز فوری برای ایجاد دهلیزی که کمک‌های بشری را به قرقیزستان برساند ضروری است. سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا نیز امروز خواهان خاتمه خشونت‌ها در این کشور شد و گفت که به خاطر حل این بحران آماده همکاری می‌باشد. پلیس پاکستان می‌گوید آنها یک تبعه آمریکایی را دستگیر کردند که ادعا می‌کند وی موظف شده بود تا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به قتل برساند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس به نقل از ممتاز احمد خان یک پلیس پاکستانی میگوید که نام این مرد دستگیر شده گری فلونکر است. این مرد که 52 سال عمر دارد از ایالت کالیفرنیا آمریکا است. فلونکر با تفنگچه، خنجر و شمشیر مسلح بود. به گفته پلیس مامورین استخباراتی پاکستان این مرد آمریکایی را مورد سوال قرار دادند. طبق گزارش ها پسر قرمانبیک با قیوف رئیس جمهور برکنار شده قرقیزستان بر اساس تقاضای اینترپول یا پلیس بین‌المللی در بریتانیا دستگیر شده است. کنیشبیک دو چیبایوف رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان به تلویزیون محلی گفته است که مکسیم با قیوف در نتیجه عملیات سری به مجرد رسیدن به میدان هوایی فارنبورغ در جنوب انگلستان دستگیر شده. با گفته دو چیبایوف مکسیم با قیوف می‌خواست در بریتانیا پرنده شود و توسط یک طیاره شخصی به آنجا پرواز کرده بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی سه مسابقه امروز به راه انداخته خواهد شد. در این مسابقات نخست سلواکیا با زیلاند جدید ساعت 4 عصر به وقت کابل مسابقه خواهد کرد. سپس ساعت 6:30 مسابقه بعدی میان پرتغال و سایل هاج برگزار خواهد شد. در آخرین مسابقه امروز که ساعت 11 شب به وقت کابل برگزار می شود، برزیل در برابر کره شمالی بازی خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در جریان مبارزات انتخابات پارلمانی نامزدان نمی توانند از امکانات دولتی به نفع خود استفاده کنند.
هیچ یک از کاندیدا نمیتونه که از پول سیاه که از مواد مخدر به دست میاد و یا هم از پول که بیرون از مرز وارد کشور میشه و این کاندیدا از او استفاده کنه، یعنی این چیزا ممنوع قرار داده شده.
ملل متحد میگوید اکثر اطفال افغان در اثر مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق در بیرون از سرحدات کشور در بی سرنوشتی به سر میبرند. این را هم میشنوید که پاکستان و نیروهای ناتو از هم دیگر چی میخواهند و پاکستان چرا منتظر عملیات قندهار است. چرا بین قرقزها و ازبک های قرقزستان جنجال ایجاد شده است؟ جواب این سوال را هم به شما خواهیم گفت. برنامه هفتهواره آشیانه را نیست آماده نشر خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. چنانچه در خبرها شنیدین، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ولسی جرگه نمیتونند از امکانات دولتی به نفع خود و ضرر دیگر استفاده کنند. قرار از مبارزات انتخاباتی که کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ دوم سرطان سال جاری راه‌اندازی شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان مبارزات محدودیت روی مقدار مصارف کاندیدا وضع نشده، اما به گفته سخنگوی این کمیسیون نامزدان نمیتونن از پول منابع خارجی و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. فتی محمد بها و جزئیات بیشتر.
در حالی که کمتر از 10 روز دیگر به آغاز روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه در افغانستان باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان این انتخابات می‌خواهد تا برخی موارد را در نظر داشته باشند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در جریان این مبارزات انتخاباتی که از دوم ماه سرطان آغاز و تا 25 ماه سنبله ادامه می‌یابد، هیچ محدودیتی برای مقدار مصارف در نظر گرفته نشده است. با گفته آقای نور، برخی موارد اند که باید از جانب نامزدان انتخابات ولسی جرگه طور جدی رعایت گردد.
هیچ یکی از کاندیدان نمیتونه که از امکانات دولتی به نفع خود و یا هم به ضرر کاندیدای دیگه استفاده کنه. موضوع دوم، هیچ یکی از کاندیدان نمیتونه که از پول سیاه که از مواد مخدر به دست میاد و یا هم از پول که بیرون از مرز وارد کشور میشه و کاندیدا از استفاده کنه. یعنی این چیزا ممنوع قرار داده شده.
از سوی دیگر، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌ها در این کشور می‌خواهد تا به هنگام مبارزات انتخاباتی از پخش گزارش‌های نامتوازن و یا مسائلی که سبب برانگیختن تعصبات مذهبی و قومی می‌گردد جلوگیری نمایند. دلاور نظیرزوی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت رسانه‌هایی که بدون در نظر داشت این موارد به نشرات بپردازند مطابق با قانون انتخابات مورد بازپرس و مجازات قرار خواهند گرفت.
به اساس فقره 4 ماده 60 قانون انتخابات افغانستان به این کمیسیون صلاحیت داده می شود که بعد از بررسی اخطاری صادر کند و برای یک رسانه بگوید تا گزارش را که به نشر رسانده در قسمت تصحیح آن اقدام کند. کمیسیون رسانه ها می تواند که رسانه متخلف را تا 500 هزار جریمه نماید.
در انتخابات امسال بیشتر از 2500 تن به شمول نزدیک به 400 زن خود را برای به دست آورده 249 کرسی ولسی جرگه نامزد کردند. گفته می شود که تامین امنیت روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه یکی از مشکلات اساسی به شمار می رود که تا اکنون به طور کامل مرفوع نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای ارگانهای امنیتی کشور کمتر از 20 روز مهلت داده تا از تامین امنیت 20,000 محل رای‌دهی در سراسر کشور که فهرست آن از سوی این کمیسیون برای آنها فرستاده شده اطمینان دهند. در این حال مقامهای امنیتی گفتند که تلاش ها برای طرح یک پلان وسیع امنیتی ادامه دارد تا این انتخابات در فضای امن و به اشتراک گسترده مردم در سراسر افغانستان راه‌اندازی گردد.
شنیدین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ولسی جرگه نمیتونن از امکانات دولتی به نفع خود و ضرر دیگر را استفاده کنن. این کاندیدا همچنان نمیتونن در مبارزات انتخاباتی خود از پولی که از راه‌های غیر قانونی مثلا از توسط تجارت مواد مخدر به دست آوردن استفاده کنن.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:14 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. پاکستان با فشار کشورهای غربی که میخواین اسلام آباد عملیات برزد قرارگاه های افراطیون در وزیرستان شمالی آغاز کنه مقاومت میکنه و انتظار است که قوای ناتو چی وقت عملیات در قندهار آغاز میکنه. از طرف دیگر جنرال های ناتو در افغانستان قبل از آغاز عملیات قندهار انتظار تلاش های پاکستان برزد افراطگرایا در وزیرستان شمالی میباشن. پاکستان و ناتو از یکدیگی خود چی میخواین؟ خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی ابوبکر صدیق نگاهی انداخته به بازی، البته بازی بین پاکستان و نیروهای ناتو. جزئیات گزارش از سید سمی عباس مشنوید.
بیایید افغانستان و پاکستان را به حیث یک تخته بزرگ شطرنج ترسیم کنیم که در یک سو قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو جنرال استنلی مکریستل نشسته و در سوی دیگر آن لوی دریستیز قوای پاکستان جنرال اشفاق کیانی. هر دو انتظارند که طرف مقابل چی حرکت میکند. دو متحد انتظارند که طرف دیگر چی وقت عملیات را علیه قرارگاه های طالبان در افغانستان و پاکستان آغاز میکنند. واشنگتن پاکستان را تشویق میکند قوای خود را به وزیرستان سفربر کند، جایی که قمندان قدرتمند طالبان جلال الدین حقانی و متحدین عرب، پاکستانی و آسیای میانه وی فعال میباشند. اما متخصص امور منطقه و نویسنده احمد رشید به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که نتایج عملیات قوای ناتو در کندهار معلوم نشود، گمان نمیرود که پاکستان عملیات را در وزیرستان شمالی آغاز کند. با گفته احمد رشید، پاکستان به دستاوردهای عملیات قبلی آمریکا در ولسوالی مارجع ولایت هلمند اعتماد ندارد، زیرا بعد از این عملیات طالبان ریشه‌کن نشدند و کشتارها و حملات آنها بر افراد هنوز هم ادامه دارد و برنامه بازسازی که مرحله بعدی عملیات به شمار می‌رفت هنوز در مارجع شروع نشده است. با گفته احمد رشید، اسلام آباد عملیات مارجع را یک پیروزی حساب نمی کند و این نتیجه گیری بر تصمیم آن در مورد آغاز عملیات در وزیرستان تأثیر گذاشته است.
چرا پاکستان عساکر خود را به خطر بیاندازد و قوای بیشتری را به یک جنگ بفرستد که به نظر پاکستان نتیجه آن ناکامی می باشد؟ این حالت آمریکایی ها را عمیقا نگران ساخته است، زیرا عملیات کندهار به پیروزی نخواهد رسید مگر اینکه راه‌های اکمالاتی و آمدن افراد دیگر طالبان از پاکستان به کندهار مسدود نشود.
سابق وزیر داخلی افغانستان علی احمد جلالی درباره این که این دو عملیات با هم ارتباط عمیق داشته باشند شک دارد. جلالی که استاد پوهنتون نظامی آمریکا می باشد می گوید کندهار و وزیرستان به عملیات های نظامی جداگانه نیاز دارند. با گفته او کندهار ظاهراً تحت کنترل حکومت افغانستان قرار دارد، در حالی که وزیرستان شمالی مرکز القاعده و متحدین افراطی آن می باشد.
در کندهار چیزی که نیاز است برقرار نمودن حاکمیت کامل حکومت مرکزی می باشد تا حکومت بتواند از مردم خود دفاع کند و خدمات را برای آنها مهیا بسازد. ولی در وزیرستان وضعیت کاملا فرق می کند. شما در اینجا قرارگاه های افرادگرایان و تروریستان را که هم در داخل پاکستان عملیات می کنند و هم در آن سوی سرحد در خاک افغانستان باید از بین ببرید.
به هر حال جولیان لندلی فرنچ، متخصص امور نظامی که اوضاع منطقه را دقیق تحت نظر دارد، به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در تابستان در افغانستان و پاکستان اهمیت حیاتی دارد. اما آقای جلالی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت قدرت‌های منطقه برای نقش آینده در افغانستان تلاش می‌کنند، زیرا آنها به این نظرند که آمریکا بالاخره عساکر خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما در آغاز سال جاری با اعلان افزایش عساکر کشورش در افغانستان این را هم گفت که انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در تابستان سال 2011 آغاز خواهد شد.
اگر آمریکا در این منطقه برای مدت طولانی باقی بماند، در آن صورت شرایط فرق خواهد کرد. اما اگر آمریکا تصمیمی برای برآمدن داشته باشد، در آن صورت پاکستان می‌خواهد بعضی از این افرادگرایان را همچون متحد در پهلوی خود داشته باشد و آنها نمی‌خواهند که خاص به خاطر واشنگتن که آن هم پلان خروج از منطقه دارد، بعضی از این متحدین خود را برانند. در حال حاضر حداقل ظاهرا این نظر وجود دارد که آمریکا منطقه را ترک می‌کند.
اما احمد رشید اضافه می کند افرادگرایان در وزیرستان شمالی برای خود پاکستان هم تهدید بار می آورند و پاکستان شاید برای جلوگیری از این تهدیدها به وزیرستان شمالی داخل شود. به هر حال با در نظر داشت این حالت و نظریات مختلف، تحلیلگران انتظار آنند که در تخته بزرگ شطرنج کدام یک از طرفا، یعنی جنرال مکریستل یا اشفاق کیانی، حرکت اول را انجام می دهد. اما به نوشته تحلیلگر رادیو آزادی، این بازی با بازی‌های دیگر یک تفاوت دارد، زیرا در اینجا هر دو بازی کننده با هم بر ضد یک دشمن واحد حرکت می‌کنند.
در حالی که جنرال استنلی مکریستل و اشفاق کیانی منتظر یکدیگر خود هستند که چه اقدامات را بر ضد تندروای دو طرف سرحد اتخاذ می کنند، عقب نشینی ها و بطی بودن پیشرفت جنگ و همچنان غیر عملی بودن پلان تعیین ضرب العجل خروج نیروها از افغانستان، تنش های را در داخل اداری رئیس جمهور اوباما به وجود آورده. غفور متین و جزئیات بیشتر.
عقب نشینی ها پلان خروج از افغانستان را تحت شا قرار داده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شمار اخیر روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون است. روزنامه می نویسد: شش ماه بعد از آن که باراک اوباما تصمیم گرفت عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد، تنش‌ها در داخل اداره اوباما روی پیشرفت بطی جنگ و روی غیر عملی بودن پلان ضرب العجل خروج نیروها از افغانستان که از طرف رئیس جمهور تعیین گردیده وجود آمده است. حتی قبل از عقب نشینی های اخیر، مقامات نظامی امریکا راجع به تعیین کردن تاریخ آغاز خروج نیروها شک داشتند، مگر باراک اوباما بالای پلان خود تاکید داشت. اما در حال حاضر قصد سفید امریکا تصمیم گرفته الا ماه دسامبر سال جاری که قرار است ارزیابی راجع به عملی بودن تاریخ تعیین شده صورت میگیرد منتظر بماند. بروس ریدل، یک متخصص امور منطقوی در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز و شخصی که در سال 2009 میلادی در تنظیم و فرمول بندی استراتژی اول جنگ در افغانستان کمک نموده، میگوید اوضاع در افغانستان خوب معلوم نمی شود. آنجا علایم زیاده از تغییر با آنچه را که مردم برای آن منتظر بودند دیده نمی شود. بنوشته روزنامه، خشونت های دوامدار در جنوب افغانستان و در اطراف مارجا که در آغاز به حیث یک نمایش عملیات ضد شورش تلقی می گردید، شک و تردیدهای را در واشنگتن راجع به برخورد فعلی تقویت بخشیده است. چنانچه جنرال مکریستال، قماندان نیروهای ناتو در هفته گذشته گفت عملیات در قندهار نسبت به آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود بیشتر بطی خواهد بود. یک مقام بلندپایه نظامی دیگر امریکا گفته است هر کسی که فکر میکند مشکل قندهار در سال جاری حل میگردد در حقیقت با خود شوخی کرده است. یک مقام بلندپایه اداره اوباما به روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گفته است در داخل اداره اوباما اشخاصی هستند که همیشه گفتند راجع به استراتژی تجدید نظر شود. اما یک مقام بلندپایه آمریکایی که نظر قصر سفید را منعکس می‌سازد گفته است شواهد وجود دارد که به خاطر می‌دهد یک خط مستقیم برای پیشرفت وجود ندارد. بعضی روزها دو گام به پیش و یک گام به عقب است و بعضی روزها دو گام به عقب و یک گام به پیش است. مقامات اداره اوباما با آنکه عقب نشینی ها را میپذیرند به نقاط مثبت نیز اشاره میکنند، از جمله جرگه مشورتی صلح آقای کرزی را برای جدا کردن صفوف طالب ها و همچنان پیشرفت هایی که در جهت تقویت نیروهای امنیتی افغانستان به عمل آمده است. روزنامه در اخیر مقاله به نقل از بروس ریدل، متخصص امور منطقوی، می نویسد اداره اوباما برای پلان فعلی خود چند بدیل جالب در اختیار دارد. در حالی که سرازیر کردن عساکر بیشتر از لحاظ سیاسی غیر عملی است، خروج نیروها در مجموع هم ایالات متحده امریکا را به حملات تروریستی توسط القاعده همچنان که در آغاز در افغانستان سازمان داده شده بود آسیب پذیر می سازد. بودن یا ایستادن در جای فعلی هم جالب نیست، زیرا معنیش این است که زود یا دیر شما می بازد. خلاصه که به گفته ریدل، اوباما یک مصیبت در افغانستان را به میراث گرفته و او به همان انتخاب زشت و نامساعد روبروست که در سال 2008 میلادی روبرو بود.
در حالی که موضوع جنگ افغانستان تنش‌های را در اداره رئیس جمهور اوباما ایجاد کرده، همکار برتانوی اوباما دیروز مورد جنگ افغانستان بیانات داشت. دیوید کامرون، صدر اعظم برتانیا، گفته تلاش‌های مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در افغانستان و تلاش‌های نیروهای پاکستانی در او طرف سرحد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته. دیوید کامرون که بعد از دیدار آخرش از افغانستان در پارلمان کشورش دیروز حضور یافت و بیانات داشت، همچنان گفت که نیروهای اردوی ملی افغان تقویت شده و 17,000 نیروی جدید در جریان 6 ماه گذشته شامل اردوی افغانستان شدند. به گفته کامرون، این افزایش که تا ماه مارچ سال 2010 صورت گرفته، 20% دیگه به تعداد عساکر اردوی ملی افغان
افزوده. صدر اعظم برتانیا همچنان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان او کشور هشدار داد که کشورش باید برای تلفات بیشتر نظامیان خود در جریان ماه‌های تابستان در افغانستان آماده باشند. کامرون سال 2010 سال حیاتی برای پیروزی در برابر طالبان در افغانستان عنوان کرد، ولی گفت نیروهای کشورش یک روزم پیش بیشتر از چیزی که ضرورت است در افغانستان باقی نخواهد ماندن. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد، شمار زیاد اطفال افغان در اثر مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق در بیرون از سرحدات کشور در بی سرنوشتی به سر می‌برند. ولی مقامات دولتی افغان این راپورها را رد کرده و میگن که برخلاف در سالهای آخر قاچاق اطفال کاهش قابل ملاحظه یافته و دولت با همکاری مؤسسات خارجی تدابیر جدی را در زمینه اتخاذ کرده. فیض‌الله قرداش را جزئیات بیشتر.
در حالی که هنوز هم نگرانی ها از قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی انسان ها به خصوص اطفال افغانستان به خارج از کشور وجود دارد، مقامات مسئول در وزارت کار امور اجتماعی افغانستان از اقدامات تازه در مورد جلوگیری از این نوع مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق اطفال و جوانان خبر می دهد. واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی بر روز سه‌شنبه در یک صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت در حالی که قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی اطفال و نوجوانان در دو سال اخیر تا حدود کاهش یافته، اما به گفته وی تلاش به خاطر جلوگیری از این نوع مهاجرت ها با کمک ادارات مربوطه ادامه دارد.
وزارت کار امور اجتماعی با اداره محترم یونیسف و مؤسساتی که در این راستا کار میکنن مشترکاً جلسات و سمینارهای داریم که حتی کوشش داریم که در بنادر کمیته های داشته باشیم تا بتانیم از طریق بنادر کنترل شود که در استامره یونیسف، یونیسیار و یونیودیسی و وزارت کار امور اجتماعی و وزارت محترم داخله در راستا در مذاکره هستیم که هم در بندر اسلام قلعه و هم در تورخم بعضی پروگرام های را آغاز کنیم که کنترل شود.
اما شماره از مؤسسات بین المللی با ارائه احصایه ها از فرار اطفال افغان به کشورهای خارج به خصوص غرب گزارش هایی دارند که از جمله کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به روز دوشنبه در گزارش گفته است که در سال گذشته حدود 6000 طفل از طریق راه های قاچاقی وارد اروپا شدند. این نهاد عوامل آن را نیز ناامنی و نبود شغل مناسب به والدین این اطفال عنوان نموده و گفتند که والدین با قبول خطرات متعدد مجبورن اطفال خود را به خاطر کسب پول به خارج می فرستند. معین وزارت کار امور اجتماعی ارقام ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین را رد کرده است. آقای محمد از مذاکره با دو هیئت از کشورهای غربی در مورد وجود بیش از 1500 تن از اطفال که توسط قاچاقبران در آن کشورها تجمع نموده اند به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر احصایه را که غیر مسئولانه یک تعداد مؤسسه نشر میکنه و قابل اعتبار نبوده ما رد میکنیم، ولی دو هیئت عالی رتبه ناروی و کشور سویدن تشریف آورده بودن به افغانستان. اونا گفتن که ناروی در حدود 1600 طفل که عمرشان از 18 کمتر هستن به ناروی قاچاق شدن که در اوج پناهندگی گرفتن و همچنان یک عده اطفال بیش از 700 طفل به سویدن قاچاق شده که در اوج پناهندگی را تقاضا کردن.
تدابیر در مورد جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق اطفال از سوی ادارات مربوط در حال ابراز می شود که در سالهای اخیر تلف شدن ده ها تن در داخل کانتینر در پاکستان و غرق شدن شمار دیگر در اندونزیا از جمله گزارشات بود که مردم افغانستان به خصوص والدین اطفال را نگران نموده و تا امروز توجه اساسی در زمینه جلوگیری جدی از همچو قاچاق صورت نگرفته است و مردم از دولت و ارگانهای سیاسی تقاضا دارند که به این مسئله با جدیت برخورد نمایند.
فرشتن دا بود که از بیانات ملل متحد در مورد بی سرنوشتی اطفال افغان در خارج از کشور گزارش می داد. ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان از نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برای اردوی ملی این کشور به ارزش 3 میلیون دلار آمریکایی سلاح و تجهیزات کمک کرده است. جرمنی و دنمارک برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه با بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا قرارداد کمک 3 میلیون دلاری را امضا کرد. حکومت افغانستان لیست از نامهای افغانها را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده و خواهان عزل نامهای این افراد از لیست سیاه این سازمان شده است. نماینده سازمان ملل متحد میگوید تعداد مردمی که در نتیجه تنش‌های خشونت‌بار قومی در جنوب قرقیزستان مهاجر شدند ممکن به بیش از 100,000 نفر برسد. و پلیس پاکستان میگوید آنها یک تبعه آمریکایی را دستگیر کردند که ادعا می‌کند وی معذب شده بود تا اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به قتل برساند.
امروز بخش عمده برنامه ورزش و داغ‌ترین رویداد ورزشی جهان اختصاص یافته، جام جهانی فوتبال.
در جام جهانی بودن 7-8 میلیارد دلار مصرف شده، میلیاردها دلار دیگر در جریان یک ماه بر شرط‌بندی مصرف میشه.
جام جهانی فوتبال امسال با رویارویی تیم‌های فوتبال ایتالیا و پاراگوئه ادامه می‌یابد. در مورد این مسابقات تا لحظات بعد با تفصیل می‌شنوید، اما اکنون خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. کمیته ملی المپیک افغانستان با نشر اعلامیه گفته است تکواندوکاران افغان در چهارمین دور مسابقات حسن نیت در هندوستان قادر به کسب مقام قهرمانی شدند. در اعلامیه آمده است به تاریخ 21 ماه جوزا یک تعداد از ورزشکاران رشته تکواندو شامل 3 تیم عظیم کشور هندوستان جهت اشتراک در چهارمین دور مسابقات حسن نیت در هند شدند. در این مسابقات که در رده های سنی نوجوانان و جوانان برگزار شده بود، بازیکنان افغان توانستند 15 مدال طلا، 7 مدال نقره و 6 مدال برنز را در وزن‌های مختلف به گردن بیاویزند. در این مسابقات 6 کشور اشتراک داشت که افغانستان با کسب مقام اول توانست درخشش خوبی در بین کشورهای اشتراک کننده داشته باشد. ایتالیا از امروز تلاش‌هایش را برای حفظ مقام قهرمانیش در دنیای فوتبال آغاز می‌کند. این تیم در نخستین بازیش به سلسله جام جهانی فوتبال امشب در برابر تیم پاراگوئه به میدان می‌رود. ایتالیا تیمی است که به طور اوسط بزرگسال‌ترین بازیکنان را دارد. ستاره‌های معروف ایتالیایی چون فابیو کانوارو و بوفون تیم ملی کشورشان را همراهی می‌کنند. از سوی دیگر پاراگوئه تا حال تیم شگفت‌آفرین بوده و در مسابقات راهیابی به جام جهانی دو تیم برجسته دنیا برزیل و آرژانتین را شکست داده است. در دو بازی دیگر امروز تیم‌های هلند و دنمارک در برابر هم سفارایی می‌کنند و ژاپن برای پیروزی در برابر کامرون تلاش خواهد کرد. در بازی‌های روز یکشنبه با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی سلووانیا 1-0 الجزایر را شکست داد. گانا با همین نتیجه از صد سروستان گذشت و جرمنی در پرگل‌ترین بازی جام جهانی امسال 4-0 استرالیا را از پیش رو برداشت. و پس از آن که توپ مسابقات فوتبال جهانی امسال با تماس به دست حداقل دو دروازه‌بان وارد گل شد، نگرانی ها از آن به وجود آمده است که شاید شرکت تولیدات ورزشی ادیداس توپ این مسابقات را با معیار مسابقات جهانی تولید نکرده است. اما شرکت ادیداس گفته است از لحاظ وزن و بزرگی تفاوت میان این توپ و توپی که در مسابقات گذشته از آن استفاده شده بود وجود ندارد. توپ این مسابقات یک بار در مسابقه میان انگلستان و ایالات متحده آمریکا خیلی به سادگی پس از تماس با دست دروازه‌بان انگلیس رابرت گرین وارد گل شد. همین گل سبب شد انگلستان نتواند بازیش در برابر آمریکا را با پیروزی پشت سر بگذارد. رویداد تقریبا مشابه در بازی میان سلووانیا و الجزایر رخ داد و سبب شد تا الجزایر در این بازی شکست بخورد. اما تعداد هم هستند که این دو رویداد را کاملا اشتباه دروازه‌بانان انگلستان و الجزایر می‌دانند. جام جهانی فوتبال امسال روز جمعه با مراسم خاصی در آفریقای جنوبی آغاز شد. در این دوره مسابقات 32 بهترین تیم از سراسر جهان شرکت دارند و با هم رویارویی میکنند. آرژانتین، برزیل، اسپانیا، هلند، آلمان، انگلستان و ایتالیا از مدعیان قهرمانی در جام جهانی امسالند. قادر حبیب نگاهی دارد به مسابقات جام جهانی امسال.
جام جهانی فوتبال روز جمعه با یک سلسله مراسم خاص افتتاح گردید. این مسابقات با آهنگی که به عنوان سرود رسمی این مسابقات ساخته شده شروع شد. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back. این آهنگ را کنان یک سومالیایی اصل کانادایی که آوازخوان سبک موسیقی هپ هاپ هست تهیه کرده است. این 19 جام جهانی فوتبال است و برای بار اول مسابقات این جام در سال 1930 برگزار شد. یوروگوای اولین کشوری بود که میزبان این مسابقات بود. یوروگوای در آمریکای جنوبی موقعیت دارد. یوروگوای توانست اولین جام جهانی را با شکست دادن ارجنتین 4-0 برنده شود. مسابقات جام جهانی هر 4 سال بعد دایر می شود و این مسابقات بیشترین تماشاچی را در جهان دارد. 750 میلیون تن بازی نهایی این مسابقات را در سال 2006 در آلمان تماشا کردند. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفته است که مسابقات جام جهانی توسط کمره‌های 3D ثبت شود. 32 تیم جهان در 8 گروه در این مسابقات اشتراک دارند. در گروه A مکزیکو، فرانسه، یوروگوای، آفریقای جنوبی، گروه B آرژانتین، نایجیریا، کره جنوبی، یونان، گروه C بریتانیا، آمریکا، الجزایر، سلوانیا، گروه D آلمان، استرالیا، صربستان، گانا، گروه E هلند، دنمارک، ژاپن، کامرون، گروه F ایتالیا، پاراگوای، نیوزلند، سلواکیا، گروه G برزیل، کره شمالی، سایلاج، پرتغال و گروه H اسپانیا، سوئیس، هندوراس و چیلی. این مسابقات 11 جون آغاز و برای یک ماه تا 11 جولای ادامه می‌یابد.
اما جام جهانی از کجا آغاز شد؟ چه زمان نخستین جام جهانی فوتبال برگزار شد و نخستین قهرمانان این مسابقات کی‌ها بودند؟ این سوال‌ها را مصطفی صدیقی از آقای حامد علمی پرسیده است.
بیاین در مورد مسابقات جام جهانی بیشتر بشنویم. امی لحظه یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با ماست، اما تشویش نکنین، سر مسائل سیاسی صحبت نمی کنیم. با حامد علمی که در پهلوی کارهای سیاسیش ورزشکار خوب هم هست و در بخش فوتبال زیاد نوشته صحبت می کنیم. جناب آقای علمی، خوش آمدین به این برنامه رادیو آزادی. پیش از اینکه بیشتر در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال آغاز شده در آفریقای جنوبی صحبت بکنیم، یک مقدار در مورد تاریخچه مسابقات برای شنونده ها معلومات بتین، شاید جالب باشه برشان.
بسیار تشکر، سلام به شما. مسابقات جام جهانی فوتبال اصلا مفکوریش در اوائل قرن بیستم برمیگرده. اولین باری که دو تیم بسته بین دو کشور در مقابل همدیگه قرار گرفتن در سال 1872 بود که تیم فوتبال انگلستان در مقابل تیم فوتبال اسکاتلند قرار گرفت. البته در اون زمان برطانوی ها 4 تیم داشتن که اسکاتلند و ویلز و آرلند و انگلیس و تا امروز همون صورت حفظ کردن. اما مسابقات برگزاری مسابقات جام جهانی برمیگرده به کنفرانسی که در شهر آمستردام در 26 می سال 1928 دایر شد و در اونجا این مسئله مورد بحث قرار. البته در این قسمت خدمات ژول رینی سومین رئیس فدراسیون فوتبال که فرانسه بود قابل یادآوری است که و تا زمانی که وفات کرد او را به حیث پدر جام جهانی میشناسند. بنابراین اولین بار این مسئله در سال 1928 به وجود آمد و بعدا تصمیم گرفتن تا در سال 1930 اولین مسابقات فوتبال برای بفته طبیعی که در شما در خبر داشتن گزارش بیشتر داشتین کشور یوراگوای برگزار شد. به دو دلیل، اولی که یوراگوای قهرمان جام المپیک بود، قهرمان فوتبال در المپیک بود در سال 1924-1928 و دومی که سال 1930 مصادف با 100 سال استقلال یا استقلال کشور یوراگوای بود. بنابراین فیفا تصمیم گرفت تا جام به یوراگوای بره.
تشکر از شما. جناب علمی، میدانین که 32 تیم در 8 گروه در این مسابقات جام جهانی در آفریقا رقابت میکنن. ردبندی تیم ها یا صنف بندی از اینا چگونه است؟ تیم ها چگونه در برابر هم قرار میگیرن؟
البته جام جهانی نظر به آخرین فیصله هایی که شد 7 سال قبل تصمیم گرفته شد تا تیم قهرمان و تا تیم میزبان به حیث مستقیما به جام جهانی برست ساید تیما که 31 تیم دیگر باید از رقابت های مقدماتی بگذاره. قبلا برای بودک که تنها تیم میزبان و قهرمان دوره گذشته به جام جهانی راه میرفت، باقی تیم‌ها قوت میکنند، ولی فیفا تصمیم گرفت که تیم قهرمان هم باید دوره مقدماتی رو بگذارند. بنابراین 31 تیم برای رسیدن به جام جهانی رقابت کردند. دو سال پیش رقابتشان شروع شد و 31 تیم از نظر سهمی که دارن گروپایی از 13 سهمی دارن، آسیای 5 سهمی، افریقای 5 سهمی، جمعیت که میزبان هستن 6 تا و از امریکای باقی از امریکای شمالی و امریکای جنوبی و اقیانوسیا به اینجا را گرفتن. چیز مهمی که هست که شاید اکثر دوستان سوال کنند که چطور مثلا آرژانتین و برازیل و ایتالیا و هلند یک گروه نمیهند. قبل از اینکه مسابقات تمام شد، مسابقات مقدماتی تمام شد، قبل از اینکه قرعه کشی شد، چی میکنه فیفا تمام تیم هایی را که در جام در دنیا وجود داره، به خود چهار تیم هست، یه دو سر چهار تیم اینها را رده‌بندی میکنند که تیم اول است، که تیم دوم است، و یه تیم هایی که در جام جهانی را میافند، هشت تیم اولی که در جام جهانی راه میافتند در صد رده‌بندی فیفا قرار دارند، این در هشت همشه به یک صندوق جای میگیرند. بعدن به این ترتیب تیم هایی که تا 32 تیم اینا چی میشن، در هشت گروه تقسیم میشن. هیچ وقت شما تصور نکنید مثلا که در جام جهانی چند سال است، چهار سال بعد که هالند در مقابل ایتالیا در مقابل برازیل در یک گروه قرار بگیره، به خاطر اینها صدر نشین جدول هستند. تنها در درجه که هشت تیم صدر نشین با هشت تیم دوم، هشت تیم سوم، هشت تیم چهارم باید در گروه قرار بگیره به خاطر مسابقات جالب شه. غیر از مثلا که میشه که شما بیاید اگر تیم ایرلند آرژانتین و جرمنی و اسپانیا در گروه قرار گرفتن، در گروه دیگه تیمای بسازد مثلا نوارد مثلا سلواکیا و ژاپن و مثلا کامرون و یا کوریای جنوبی در قرار بگیرن، نتیجه مثلا وقت قسم میشه که از چهار تیم بسیار قوی یک دوتاش بالا میاد، دوتای بسیار قوی میشه و در مقابل تیمای ضعیف تیمای بسیار ضعیف.
تشکر. و شاید برای شنونده های ما جالب باشه جناب علمی که در غرب شرط بندی موجود است بر سری رقابت ها، شما بحث کسی که کتاب نوشتین در بخش بازی فوتبال چی میدانین در مورد شرط بندی ها، اگر کوتاه برای شنونده های ما معلومات بدین؟
شما میگه که ورزش امروز به سمت پیش رفت، در حالی که مثلا در جام جهانی بودن 7-8 میلیارد دلار مصرف شده، میلیارد ها دلار دیگه در جریان یک ماه بس شرط بندی مصرف میشه. شرط بندی چطور است که کمپانی بزرگ شرط بندی در اروپا و در امریکا و در خصوصا در کشورهای شرق آسیا و در ژاپن چی میکنند که تمام تیم ها نظر پر چانس شد که کی چانس بیشتر داره که در جام جهانی نه شایده طبقه بندی میکنند. امروز اسرائیل که به شما امروز بیشترین شرط ها بالای تیم هسپانی گذاشته، بخاطر زمانی که مسابقات رده بندی شد جدول کی در کام گروه قرار میگیره با شرط بندی رنگ دیگه پیدا میکنه و میبینه که کام تیما در مقابل که قرار میگیره بنابراین بازار شرط بندی در اونجا رونق دیگه پیدا میکنه، رنگ دیگه پیدا میکنه. امروز بیشترین شرط ها روی کشور هسپانی گذاشته، طوری که هسپانی هست هم هسپانی هفت بر دوست. به عباره دیگه هرگاه شما دو افغانی داشته باشین برای یک کمپینه که شرط بندی میکنن با دو افغانی رو باش تحویل کنین، اگر افغانی برد دو افغانی شما هفت افغانی میشه. به ترتیب از اون بعد از اون روی برازیل جلو داشته، طوری که اگر برازیل برد شما دو افغانی رو با کمپینه یا با شرکت که شرط بندی میکنن جمع کرده باشین، تحویل کرده باشین. اگر باخت برازیل نشد دو افغانی شما میسوزه و اگر برد دو افغانی شما به نو افغانی تبدیل میشه. بعد از برازیل روی آرژانتین شد بفشته که اگر شما یک افغانی بگذارین، اگر آرژانتین تهرمان شد چش افغانی با شما داده میشه. بعد از انگلند است که یک بمقال هفت است، یعنی یک افغانی شما بگذارین هفت افغانی بدست میین. و بعد تیم پنجم هالند است که اگر شما یک افغانی بگذارین شد بندی، اگر باختین که باختین، اگر بردین ده افغانی با شما داده میشه. بنابراین امروز ذهنیت جهان ایران رو میکنه که برای اسپانیا بیشترین چانس داره و دقیقش برازیل و آرژانتین انگلند.
خب از نظر شما کدام یکی از این تیم هایی را که گفتین، تیم های سگانه که سرشان بیشتر شرط بندی میشه، برنده خواهند شد؟
خب اگر چه پیشگویی فوتبال کاملا یک نادرست مدوره، صدها متخصص کارشناس سالها که در فوتبال سر کار داشته نتانستم که پیشگویی کنن. یکی از چیرهای مشهور جهان فوتبال بلان بلیه است. بلیه خودش در مصاحبه خود میگه که هیچگاه من نشده که حد کرده باشم، پیشگویی کرده باشم، ولی امکان من قهرمان شده باشم. انقلاب به او بزرگیش که او تجربه که فوتبال داره به همیشه همیشه پیشبینی نادرست از آب پایه. خب بانم آدم پیشبینی که داره پرند نظر به شهر بندی که شده نظر به جدول بندی که شده فکر میکنم تیمای برازیل، آرژانتین، اسپانیا و ایتالیا شاید بیشترین شانس داشته باشد. به خاطر که برازیل در گروه قرار گرفته، اگر برازیل صدر نشین جدول شود، صدر نشین گروه جی شود، چانس خوبتر است که با گروه دوم گروه اچ برابر بشه. که گروه دوم اچ یا سویزرلند خواهد بود یا هندوراس و چیلی، یکی از هم حریف برازیل نمیشه. اگر از بود برازیل که میبره،
تشکر.
هالند دوباره شد.
نه. تشکر.
حالا هم امکان انگلیس سازش بیه.
گفتگوی بود با حامد علمی، یکی از ورزشکاران سابق دار و نویسنده کتاب به نام جام جهانی فوتبال. و رسیدیم به پایان برنامه. در جریان برنامه های رادیو آزادی تازه ترین خبرها درباره جام جهانی فوتبال را تعقیب میکنیم. با رادیو آزادی باشید. اکنون ما امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، در برنامه آشیانه ای هفته با این مطالب دقایق با شما خواهیم بود. مطلب درباره ای که چرا بسیاری از کودکان و اطفال لجوج و زیدیند و والدین با چی روش می توانند اطفال لجوجشان را رام سازند. گزارش بعدی روی این موضوع ترتیب گردیده که برخی از زن و شوهران زمانی که با هم قهرند به همین دلیل از مهمان همدیگر پذیرایی خوب نمی کنند و یا به این ترتیب از هم انتقام می کشند. و در آخر نمایشنامه کوتاه رادیویی هفتوار هم تقدیم می شود. دوستان عزیز، شاید با کودکان و اطفال لجوج سر خورده باشین که وقت می خواهند کاری را انجام بدهند و یا چیز را بخواهند، به نهایت در آن خواست خود لجوج و زیدی می باشند و به گریه و افغان می رسند. والدین با چی روش می توانند اطفال زیدی و لجباز خود را راضی و کنترل کنند؟ این گزارش را توسط فوزنوری براتان تقدیم می کنم.
کودکان و اطفال پیدا می شوند که زیدی، لجوج و بهانه طلبند. بسیاری از روانکاوان معتقدند که رفتار لجوجانه در اطفال دلایلی دارد و با رفتار والدین رابطه میگیرد. با این حال شقا و لج در اطفال بیش از این که مادرزادی باشد، زیرا اطفال تحت تاثیر و گفتار مادر و پدر راه و رسم اولیه زندگی را میآموزند. بیشتر اوقات دیده میشود که اطفال در پوشیدن و انتخاب رنگهای لباس، خوردن غذا و رفتن به مکتب و جاهای دیگر با والدین ضد میکنند. این گونه اطفال در واقع میخواهند مادر و پدر بی چون و چرا هر خواست آنها را قبول کند. مرسل دخترک خردسال از این که مادرش ذوق او را در بسیاری چیزها مد نظر نمیگیرد شکایت دارد.
من خوش ندارم که پلین با پوشک جعفر مادرم به من کالای پنجابی نمیخره. من پنجابی را خوش دارم، برنج خوش دارم، کت چپس مادرم دیگه چیزا پخته میکنه بگی بخو و خوش ندارم که بخورم. این چیز به دل من نمیکنه. من که چیز خوش ندارم مادرم به زور سرم قبول میکنه. اگه بگفتش نکنم سرم قار میشه دعو میزنه.
بیشتر اوقات مادران و پدران از لجاجت فرزندان به سطو آمده، از بی‌حوصلگی و رفتار خشونت آمیز کار میگیرند، ولی نمیدانند که اطفالشان در واقع این خصوصیت را از آنها فرا گرفتند. خانم سمینه باشنده حصه سوم خیرخانه مینا میگوید اگر والدین تابع رفتار لجوجانه اطفال خود باشند، آنان آینده اطفالشان را خراب میکنند.
گاگایی که زیاد شق میکنن به خدا خودم بسیار بی‌حوصله میشم، باز مجبور میشم که اونا لات کنم، زشت بگویم. در لباس پوشیدن هم اولاده مثلا جای میری میاد شق میکنن، یک شیره میپوشم میره نمیشه میدرست است این نیست. یا به بسیار زحمت نان غذایی رو برشان تهیه میکنم، سر سرخان وقتی که میشم شون زد خوشی و خوبی میشم که سر چیز نخ بانگیری میکنن زد میکنن. نمیشه اگر قدر زیاد خواست از اونا رو ما پوره کنیم، قدر زیاد بگپ از اونا کنیم تا حد آخر باز اونا پی به دوام میشن دیگه، اونم تا مخته میشن تو تربیه میشن، با ایندهشون ضرر داره.
ولی اکثرا این نظر خانم سمینه دلیل درست پنداشتن نمی شود. پس چی باید کرد؟ آیا والدین تنها با خشونت و یا بی‌توجهی می توانند اطفال لجوجشان را رام و راضی کنند؟ یا رای دیگری هم است؟ در این مورد سخنان را از عبدالواسی عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بشنوید.
یک تعداد فامیل ها هست که کاملا شیوی آزاد دارند و یک تعداد فامیل هایی هست که کاملا شیوی دیکتاتورانه دارند. خب ما باید حد اعتدال یا متوسطش در نظر بگیریم و اگر ما از روش دیکتاتورانه هم استفاده بکنیم، ناجایز است. استنبیهات بسیار شدید، تمسخر، استهزا. یا فامیل ها هست که عادت دارن اطفالشان میگه تو بسیار بی تربیه هستی، تو بسیار بد هستی. با این و آن کلمات باید از لحاظ تکنیکیش و از لحاظ قانونی و تربیتیش اعمالی را که و انجام میده گفته شود که این کار را که تو میکنی کار بدی هست، نه خودش بد. بیان شما قطعا از تنبیه کار نبگیرین تا آخرین لحظه ای را که بعدا بجوز از رای تنبیه دیگه رای نمانه. شما از رای تشویق، قدردانی، به گپ ها و به صحبت های اطفالتان احترام بگذارین، به نیازمندی هایشان احترام بگذارین. بهتر از والدین از رای تحسین پیش برن، اونا را در رابطه با یک موضوعی که اونا انجام میتن، موضوع خلاف، اولا از رای توصیه، از رای نصیحت بسیار و نرمی بگویه. والدین باید بسیار مراقب باشن و کوشش بکنن که از شیوه های درست تربیتی که بتانه خود طفل را مقنی و وادار بسازه که آنچه که داره یادش میرسه قناعت بکنه. بینن والدین از آغاز باید در رابطه با توقعات و در رابطه با خواست های طفل جدا مراقب باشن.
با این حال توسل با خشونت و تشدد با اطفال لجوج کافی نیست و بهتر است والدین با تکیه به روش های مثبت روحیه فرزندان خود را تقویت و آنها را کمک نمایند.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، زندگی زن و شوهری خواه نخواه به یک روال نمی گذارد. گاهی با خوشی و راحتی و زمان با اوقات تلخی و جار و جنجال های همراست. اما بسیاری از زوجها وقت با هم بگو مگو و قهر می کنند، برای خالی کردن عقده‌شان و انتقام گیری از هم با مهمان و دوستانی که از طرف یکی از آنها به خانهشان می آیند روش نادرست پیش می گیرند. گزارش که تهیه کردیم توسط جاوید فیضی براتان تقدیم می کنم.
می گویند مهمان دوست خداست. عزتداری و پذیرایی خوب از مهمان در زندگی اجتماعی افغانها جای به خصوص دارد. زن و شوهران دیده می شوند که این عرف را زیر پا می گذارند. زمانی که آنها با هم درگیر بگومگوها و اوقات تلخی های خانوادگی می گردند، اگر دوستان و نزدیکان از طرف یکی از آنها به خانهشان مهمان بیایند، این زن و شوهران از پیشانی ترشی، لطکوب اطفال و عرف های نشدار و کنایه ها در مقابل مهمان در برابر یک دیگر کار می گیرند. این گونه زنان و شوهران هنگام قهر با بی‌بها پنداشتن حضور مهمان طرف مقابل گویا از شریک زندگی خود انتقام می گیرند. در حالی که متوجه نیستند با این گونه رفتار بر علاوه این که آداب و نزاکت های مهمانداری را بجا نمی کنند، بلکه آتش خشم و نفرت طرف را بیشتر شعله‌ور می سازند که می تواند زندگی مشترکشان را به خطر مواجه کند. شاببی باشنده ولایت بلخ از جمله کسانی است که شاهد یک چنین واقعه بوده و در خانه یکی از اقارب نزدیک خود با چنین روش مواجه شده است. وای میگوید
یک روز دیدن یک دوستا برم خانه از اونا رفتم تا احساس کردم که بین زن و شوهر شاید که کدام بگومگوی شده بود یا چی که بود. بین خود یکان گپای کتره و میز شوهر خود میگفت شوهر شد من دوستای ما بود. همین فضا تا که رفته رفت سر من تاثیر ناگوار کرد. طفلکش هم خواست نان خوردن همه تا خارش آمد به تیسیلی ما کم در این طفل خود زد. کل ما متاثر شدیم و اگه اصلا میخواست اقدی خود بر ترتیب کنند انصار کنه، اما من فکر کردم که تیسیلی در روی مزد. با وجودی که از اون واقعا چندین وقت تیر شده، اما بازم این تو دل مایید شد نمیشه که بازم خانیشان برم. به هر حال کار خوب نیستی، باید از که نزاکت آدم نگاه کنه.
اناهتا کارمند وزارت مالیه میگوید هنگامی که از سبب جار و جنجال های خانوادگی اصحابم نارام است، چگونه میتوانم با مهمانان شوهرم از لطف خوش کار بگیرم؟
بعض وقت خانه همیشه یک بگو مگو میباشه، خصوصا برای پدر اولادا. در موقع یک مهمان یا خسران یکی میایه، در مهمان نوازی کردن نمیتونم. زندگی خسران میباشه که قومی شوهر آدم میباشه که بگو مگو میکنه، سر اعصاب آدم بسیار تاثیر میکنه. هر چیز یک دل خوش میخوایم، اعصاب آدم خراب بود چقدر تمثیل کنم خدا خوش شل.
اما عظیم سلیم کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ برابر به گفته های خانم اناهیتا میگوید بهانه قرار دادن جار و جنجال های خانوادگی و زیر پا گذاشتن آداب و نزاکت های مهمانداری با دوستانی که در خانه ما می آیند مشکل را حل نمی کند. وی در این مورد اشاره به نکات را ضروری می داند.
مهمان نوازی یکی از رسوم و عنعنات پسندیده مردم افغانستان است و همچنان از نگاه دین مقدس اسلام هم کسی که به عنوان مهمان به خانه ما میاد زیاد گفته شده که به او احترام قائل شود و حتی غذاهای خوب و اشیای خوبی که در خانه دارند به خدمت مهمان گذاشته شده تا اینکه عزت از اونها شود. اما برخلاف دیده میشه که در بعض فامیل ها مهمان اگر طرف واقع میشن، مثلا در بین یک زندگی مشترک اگر مهمان است که از جانب خانم است، شوهر بر از او قدر احترام قائل نمیشه و اگر از جانب شوهر باشه خانم بر از او احترام نمیکنن و عزتداری نمیکنن. در حالتی که ناهنجاری ها در بین خود فامیل ها موجود میباشه، بهتر است که اگر جار جنجال در بین خانم و شوهر یا در فامیل موجود میباشه، با آمدن یک مهمان او را با لبخند با بسیار خوشی استقبال کنند، تمام موضوعات گذشته را کنار بگذارند، چون موضوعات شخصی خودشان است. اما وقتی که مهمان میره میشه که اونا تمام موضوعات خود با تفاهم حل کنن تا ای که بالای مهمان بالای فامیلشان روحی نادرست را ایجاد نکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته که اورش رفیع سمیر نوشته، برملا خواد شد که دادن مشوره های ناسالم و مغرضانه به مردم چقدر بر زندگی اونا اثرات بد میگذاره. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، راتب ندیم و عبدالمنان حمیدی اجرا میکنند.
کاکا قدوس؟ ببرشی که بچه ها در خانه نیست.
آله چرا چای آوردی تیکه دار صاحب؟ خود بزامت کردی.
ای بابا یک دلت چای خوب بخور. خوب تو قصه کنی؟
هی تیکه دار صاحب، قصه خاموز که دین روز برات قصه کردم. ما گفتم بچه ها را زن بتیم که هم عوض و ارمان ما برای و از طرف دیگه ما و مادر اولادا دیگه در گوشه بشینیم و خدای خدا یاد کنیم.
و این گپ تو برعکس شد. بچه ها را زن دادی ولی هر روز در خانه تون جنگ و جدال است.
هی تیکه دار صاحب، اما طور که گفتی اونم تو شد. آله بچه کلان میگه بابا یکی مال اجازه بده که جدا شیب.
تو بیکار ماندی، هر دویش اجازه بده که برن، بیازو به درد شما خود زنایشان نمیخوره.
گپ خود درست است تیکه دار صاحب، مگم من از آیندهش میترسم که اما تو رام خواد شد.
چطور خواد شد کاکا خدوز؟
تیکه دار صاحب، ای آرسای ما که من میشناسم امی که جدا شون شیای خود محکم میگیرن که خانه را سر بابیت بفروش و عقد بگیر. خانه که دستم بره در به در میشم. تو خو آدم با تجربه هستی دیگه، از امی خاطر اینه پیش خودت آمدیم که مرا یک راه را نشان بده. راست پیش ما بیخی گم شده.
جبار بچه فکرت کجاست؟ تو همیشه مال مرده میبولی، مردکه ناخونه اوگار است. کاکا قدوس
هجون
تیکه دار جبار که در پولویت باشه فکر کو کی کارت شد. ایت سرش میگم رای نزن.
یارا تیکه دار صاحب، یعنی چه قسم خواه از پیش من خورا گم شده؟
گوش کو کاکا قدوس،
بگو
من کار میکنم که نه تاوان کنی و نه بی جای شوی. خوب تو زندستی مرا دعا کنی.
چطور؟ تو خوب بگو نیخوام.
کاکا قدوس، تا که تو زندستی مالک تمام جایداد خودت هستی، بچه ها هیچ حق ندارن. اون قوالی خانم خوب به نام خودت هست دیگه.
قوالی خانم به نام خودم هست.
ای خیری بینی آل دگه رسیدی. بچه ها را چند وقت بان که از خانه برن و جدا شون، بازم ما تو در محکمه میریم. یک دو تا شاهد از همونجا بگی، خانه را بفروش. هم میشه که برات یک خانه گره و بگیری که بی جای هم نشی. دیگهش من برات دل جای بند میکنم که هر ما یک چار رو پک برات فایدهش بیه.
یارا تو برکت ببینی، اما یک گپ دیگه، خانه که با یک قسم جنجالی باشه او رو کس میخره؟
کسا چی میکنی کاکا خدوز؟ اینه من خودم میخرم. من در این کار بلا هستم بلا. میگم فکرت باشه که از این گپ فقط من خبر دارم و خودت خبر داری. باز که معامله ما ختم شد بخیر.
خب
دیگه رای نزن سرش.
من میگم خدا خیرت بده. آل من رفتم دیگه کل کار در گردن خودت میفهمی و کارت یکی و خلاص.
میگم بیخی خاطر جمع با. ننه غفار تو بیا نه خدا که میتا نمیگه که بچه کیستی.
بابی غفار، ما کلی گپایتا نشونیدم. کاکا قدوس خو یک ساده و پاک دل است. تو ایوازی که یک رای راست برش نشان بیتی، در جانش زده و میخوای خانه و بیچاره را به یک پیسی ناچیز بخری؟
بس بس، ای زبانه تو چه خدر آز شده؟ باز من خوب پشو در وازیش نرفتم. او خودش آمد که مرا یک را نشان بیتی. در این دیگه گناه ما چیز؟
بابی غفار، تو همیشه کتی زبانت مردم بازی دادی. مگم نکو، گناه داره. تو به خاطر فایده خود یک بیچاره را از خانش به جای میسازی. نکو، نشه که سبا روز خودت در جنجال بونی.
نه نه غفار، برو کلمه خراب نکو. مرا تیکدار جبار میگن تیکدار جبار. ضرورت نیست که تو مرا یاد بدی. برو یک چای تازه دم کو، کت یک ذره توت و چارمغز بیار. برو دیگه.
ایرا سیل کو.
آمده که مرا رای خوب نشان بده.
چای برات میارم. اما ایرم بفهم که من نمیمانم که قدوس بازی بیتی. من خودم چادر سر کده خانهش میرم و بین بچه های خودش سل میکنم. فهمیدی؟ قسمی که من میفهمم مشکلشان بدون فروختن خانه حل میشه.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی